با توجه به همه این در واقع نکته، ما فرصت هایی هم داریم که اگه اجازه بدید من ظرف دو سه دقیقه برخی از فرصت هامون اشاره کنم، توی یعنی فرصت هایی که علوم انسانی ما دارن برای در واقع حوزه جنگ شناختی ما. فرصت اول ما که فرصت بسیار بزرگی هم هستش، در واقع ظرفیت بالای حوزه های علمیه هستش. ببینید ما دهه 70 حوزه های علمیه ما و همین قم ممنوع بود از مراکزی که تو حوزه در واقع علوم انسانی طلبایی که تلاش میکردن بیان پاسخ به در واقع شبهاتی که از جامعه روشنفکری وارد میشد و بسیاری از مؤسسات هم با همین رسالت در واقع تأسیس شد. به نظر میاد که این رسالت همچنان بر دوش حوزه علمیه هستش، یعنی در مواجهه اخبارگری از این طرف و اون ور جریان روشنفکری، این حوزه های علمیه هستن که باید بیان در واقع مبانی علوم انسانی رو تولید کنن که مبتنی بر فرهنگ ما، زیستبوم در واقع دینی و مذهبی ما باشه. نکته دوم به نظر میاد که سرمایه های انسانی ما باشن. علارغم این که نسل جوان ما، من تو نکته اول عرض کردم چالش هایی داریم، اما نسل جدیدی از بچه های دانشگاهی ما، نسل متعهد ما، میبینیم مثلا تو حوزه پادکست ها، تو تلویزیون های در واقع اینترنتی، گفتگوهای اینترنتی اومدن و نسلی که علوم انسانی رو خونده و مسلط هم هست به اون سنت های دینی ما. و حالا نکته آخرم که میخوام عرض کنم، نیاز شدید حکمرانی به پشتوانه علمی جدیده. یعنی این از این طرف میخوام به ماجرا نگاه کنم. الان حکمرانی ما به شدت نیاز داره در دوگانه اخبارگری و روشنفکری و این دو جنگ شناختی که الان علوم انسانی بهش مبتلای، تولد محتوا بشه تو حوزه ساختاری، تو حوزه فرایندی و حل مسئله کنه در واقع دانش انسانی ما که مبتنی بر مبانی دینی ما هستش. اینها به نظر میاد که فرصت هایی هستش که باید ما در کنار اون آسیب ها ببینیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر فرانی. فکر میکنم در ادبیات مقام معظم رهبری یک اصطلاح جالبی هست تحت عنوان علم انقلاب یا علم انقلابی، به این تعبیر که فکر میکنم شاید یکی از اون بحثایی که راه جایگزین و مقابله با این دو جریانی باشه که دارن پایگاه دانشی ما رو تضعیف میکنن، به عنوان یک جایگزین چیزی باشه که خود مقام معظم رهبری مطرح کردن و بشه ازش استفاده کرد. آقای دکتر محمدلو، به نظر شما ما چه فرصتهایی داریم و اساسا این تهدیدهایی که هر دو بزرگوار در موردش توضیح دادن چطور باید با این تهدیدها مقابله کرد؟
ببینید یه مهندسی معکوس بکنید دیگه، ببینیم اونا دارن چجوری میزنن، چه تکنیکی پیاده میکنن که ما بتونیم در واقع ما به ازای اون در واقع رفتار بکنیم در حوزه دانش. یکی از کارهایی که در حوزه دانش رقم میخوره ایجاد دو قطبیه، یعنی مثلا دین رو مقابل علم قرار میدن، یهو دین رو مقابل زندگی قرار میدن، علم رو مقابل شریعت قرار میدن. این تقابل ها نتیجهش میشه در واقع به قهقرا رفتن مکتب شما، یعنی اون سگانه که ابتدای امر داشتم خدمت شما عرض کردم، بارادایم گذاره و عالم یا در واقع عامل، این در واقع حالا عامل به تعبیر جامعه شناختیش، عالم به تعبیر سنت خودمون، یعنی سگانه کجا زیر سوال میره؟ اونجایی که یه آلترناتیف ها، یه مقابل های کاذب پیدا میکنه. این سری مکتب شما رو میخوان مقابل یک در واقع چارچوب بزرگتر و مقدستری قرار بدم، میگم ببین علم مقابل دین قرار گرفت، سریع شما کدوم ور رو میگیری؟ طبیعی خب از این ور شما تو این دو قطبیه، اون سمتم واسی طبیعتا نتیجه منفیه، یعنی بس آمدش بس آن مثبت نیست. یکی از جایی که علم به قهقرا میره و مبتلا به جنگ شناختی میشه اونجاییه که از مسئله و میدان جدا میشه، یعنی میره توی انتزاعیات، کتابخانه ها، پژوهشکده ها و غیر و ذلک و اتصالش با میدان حداقلی میشه، یعنی دیگه درگیر مسئله نمیشه. تولیدی هم که میکنه میگن که خب روی زمین چی داری برای گفتن؟ یعنی یکی از مسئله هایی که سنت های شاید در واقع دینی ما یا خیلی از گزاره های جدی که ما در عرصه الهیاتی و غیر و ذلک داریم این هست که امتداد اجتماعیش کجاست، چه در حوزه عرض کردن فلسفی، چه در حوزه اجتماعیش. میبینیم که اینها درگیر مسئله خیلی نمیشن. حالا چارچوب ها چگونه بسته شده که اینا در ریل حل مسئله قرار نمیگیرند؟ این خیلی مهمه و در واقع اجازه تقاطع بین مسئله و سنت رو نمیدن. یعنی ما یک آزمایشگاهی داشته باشیم، این سنت های دینی، این قواعد دینی، این پارادایم های دینی هم اونجا با محک بخورن، وارد عرصه حل مسئله بشن. یکی از دیگر از محورهایی که یعنی در واقع اینا شما باید مقابلش رو راه بردن ها، یعنی شما باید اجازه ایجاد دو قطبی ندهی، اجازه ایجاد فضای میدان زدایی رو در واقع ندهی، و مسئله بعدی بحث وضعیت زداییه. ببینید شما توی مدارستون، توی دانشگاهاتون یک فضاهایی برای تولید دانش باید ایجاد بکنی. اجازه ندین یه سری چارچوب ها و کلیشه هایی که بسته شده به این که آقا مثلا 4 تا مقاله علمی پژوهشی باید داشته باشی تا بتونی حرف بزنی. یه جوهایی میبینی آدمایی هستن که حرفای خیلی جدی دارن، ایده های خیلی جدی و در واقع ناظر بر مسئله دارن، ولی چون اون رزومه مد نظر اون فضا رو ندارن و اون وضعیت رو ندارن اصلا تحویل گرفته نمیشه.
رهبری هم اشاره کردن
دقیقاً این ماجرا که آقا معیار شما برای تولید دانش ایده، تفکر و خلاقیت باشه، یعنی وضعیت موجود رو شما در واقع بتونی متوسل به اون واقعیت ماجرا بتونی پیش ببری، نه اینکه بگی نه ما یه در واقع وضعیتی داریم که شما باید تولید فکر کرده باشی یا دانشی داشته باشی، اون انباشته های دانشی ایکس و ایگرگ رو در تاریخ بگیری بیاری اینجا عرضه بکنی، در حالی که شما میگی آقا همین الان با مسئله طرف درگیر شده و تونسته یه ایده ای رو پیش ببره. اینم یه ماجراست. یک عبارتی داره آقای رایزمن، میگه که سه نوع انسان داریم، میگه که انسان‌های سنت راهبر، درون راهبر و دیگر راهبر. ببین مثلا و عصر جدید رو مبتلا به وضعیت انسان‌های دیگر راهبر میدونه، یعنی وضعیتی که شما مرجعیت فکری و عقلی و علمیت از بیرونه، یعنی از بیرون خود انسان هستش. ببینید حالا این تقابل محل نقد میتونه باشه، یعنی حتما و الزاما اینطور نیست که کسی که سنت راهبر باشه لزوما درون راهبر نیست، ما اینو قائل نیستیم، ولی اگر ما بیستیم رو دوتای اول، یعنی بگیم که شما بیایید در واقع انسانهای سنت راهبر رو و انسانهای درون راهبر رو باز تولید بکنید، تقویت بکنید، یعنی ببینید که ارزش و هنجار دانشی رو در واقع دارید تغییر میدی. خیلی مهمه که بچهای دوره ابتدایی ما، دوره راهنمایی ما، دوره متوسطه 1 و 2 ما بتونن فکر بکنن، بتونن در مورد مسئله ها حرف بزنن، بتونن دیالوگ داشته باشن، در حالی که اینا تجلیل نمیشه خیلی جا. یعنی مهمترین مسئله در تولید عقل و عقلانیت این هست که ما از وادی مصرف کنندگی به حوزه در واقع تولید کننده، یعنی وقتی شما مولد نیستی، وقتی شما خدمت شما عرض شد که باید مثلا 20 سال بیای آموزش ببینی که بتونی به عرصه تازه حرف زدن برسی، این سمه. مثلا سم عقلانیت در حوزه شناخته یعنی همین، یعنی شمایی که قرار 20 تا مثلا مقاله داشته باشی که بتونی یه کرسی اداره بکنی، سم شناختیه. یعنی اون پارادایمی که، اون فضایی که، اون قانون و قاعده‌ای که تونسته اینو به جامعه تحمیل بکنه، این تو ریل اون استعمار علمی است، این تو ریل اون ماجرایی است که میگه آقا شما فکر نکن، شما فقط مصرف کن. این در واقع به نظرم توزیع شناختی در واقع خودآگاه یا ناخودآگاه داره یک بذر غلطی رو به جامعه تزریق میکنه و نهایتا اون قوه علمی و عقلانی جامعه رو در مسیر در واقع غیر معقول خودش داره پیش میبره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدرو، مجدد تشکر میکنم از هر دو کارشناس بزرگوار بابت مباحث خوبی که فرمودن. ما در این قسمت از برنامه به بحث جنگ شناختی و علم پرداختیم که به شنوندگان عزیز توصیه میکنم اگر از ابتدای برنامه با ما همراه نبودن و همینطور برای گوش دادن مباحث قبلی به نرم افزار ایران صدا مراجعه کنن. یک بار دیگه شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور شماره پیامک 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. خواهش میکنم با همکاران بنده ارتباط بگیرین و نظرات خودتون رو برای هرچه بهتر شدن برنامه به ما اعلام کنید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. انشالله هر جا هستید موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار.
به جهان شیدای طلب بکنم آبای طلب، همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران. دریا طوفان زا صحرا گلوارا به جهان شیدای طلب فکنم آوای طلب همه سو مرغان چمن به رهایی نغمه دلم شد روشن چون گلشن دلهای بیدارم دریا طوفان زا صحرا گلوارا وطنم ایران
وطنم ایران
وطنم ایران
درود بر شما ملت سرافراز ایران، ایرانیان سربلند و با غیرت و فهیم و بصیر. سپاسگزاریم که همراه مجموع برنامه‌های رادیو معارف هستید در بخش عصرگاهی سه‌شنبه 23 رجب 23 دی ماه 1404. اکنون ساعت 15:40 دقیقه هست و ما همچنان با بخش دوم در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم شما هم راضی باشید و با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. در این ایامی که سپری میکنیم شما مردم ایران حماسه دیگر آفریدید و باز هم دفاع کردید از ایران عزیز و انقلاب اسلامی ایران. در این ایام شهدای زیادی هم از دست دادیم. فرزندان این مرز و بوم رو یاد و خاطره همشون رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره همه شهدا به خصوص شهدای امنیت رو که در حوادث تروریستی اخیر به فیض شهادت رسیدن گرامی می‌داریم و دعا می‌کنیم که خدای متعال شر همه دشمنان و بدخواهان این سرزمین رو از سر ملت سرافراز ایران کم کنه. به اطلاعتون می‌رسونیم قرار مراسمی با شکوه برای قرائت قرآن و دعای توسل در پاسداشت یاد شهدا و جانباختگان جنایات عناصر امریکایی صهیونیستی در ایران اسلامی برگزار بشه. این مراسم امشب 23 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد محوری حسینی ها بقاع متبرکه و حرم های مطهر برگزار میشه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم با صدور اطلاعیه از عموم ملت ایران اسلامی برای حضور در این مراسم دعوت کرده. مراسمی که امشب 23 دی 1404 بعد از نماز مغرب عشا در مساجد محوری حسینی ها و بقای متبرکه و حرم های مطهر برگزار میشه در پاسداشت یاد شهدا و جانباختگان عزیزمون. برای ادای شکر به ساحت قدسی ربوبی که بار دیگه دلهای پیوند زده این ملت رو در صفی واحد در برابر چشمان خیره شده جهانیان به نمایش گذاشت و خیالات واهی دشمنان این ملت رو برهم زد و برای گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و جان باختگان حوادث اخیر همه با هم در این مراسم با شکوه شرکت میکنیم.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 در کودکی چون گنجه با تو شکفتم با مادرم از عشق پاک تو گفتم من غم ندارم وقتی با من تو هستی در روزگارم مهر روشن تو هستی در روزگارم مهر روشن تو هستی بهار من تماشایت امید من به فردایت تو سهم من ز دنیایم تو دیروزم تو امروزم تو فردایم تو فردایم ای میهن ای مادر فرزند تو امروز مرد جوانی شد هر قنچت یک گل هر نانهال تو سر به روانی شد ای میهن ای مادر فرزند تو امروز مرد جوانی شد هر قنچت
منشت یک گل هر نوع نهال تو سر به روانی شد.
یاد و خاطره همه شهدای این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم، همه عزیزانی که برای دفاع از میهن اسلامی ایران جان دادند و درود می‌فرستیم به روان پاکشون، ادای احترام می‌کنیم به خانواده معظمشون، خانواده معظم شهدا در ایران زمین، و انشاءالله که حافظ خون این عزیزان باشیم هممون. و سپاسگزار از شما ملت شریف ایران و خصوصا شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف که همراه ما هستید. اکنون میرسیم به ساعت 15:45 سه‌شنبه 23 دی ماه و زمان پخش برنامه تنین وحی. در این برنامه گفتاری نمایشی درباره آیات 83 تا 101 سوره مبارکه یونس تقدیم حضورتون میشه و به مدت 15 دقیقه میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 83 تا 101 سوره مبارکه یونس باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
در آغاز فقط گروهی اندک از فرزندان قوم موسى به او ایمان آوردند، در حالی که از فرعون و اشراف آنان ترس داشتند، ترس اینکه آنان را شکنجه کنند، زیرا فرعون در آن سرزمین برتری جوی و از اسراف کاران بود.
و قال موسی یا قوم این کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا این کنتم مسلمین. فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
و موسی گفت
ای قوم من، اگر به خداوند ایمان آورده اید و تسلیم او هستید، پس فقط بر او توکل کنید.
آنان گفتند
تنها بر خداوند توکل کرده ای، پروردگارا ما را گرفتار سختی ها و آزمایش ستمگران قرار مده.
و ما را به رحمت خیش از شر قوم کافر رهایی بخش.
آمین.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
و به موسا و برادرش وحی کردیم که در مصر برای قوم خودتان خانه هایی آماده کنید و خانه هایتان را مقابل هم بسازید و نماز بپا دارید و به مؤمنان بشارت بده که سرانجام پیروزی با آنهاست.
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى تا يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
و موسى گفت
پروردگارا تو به فرعون و بزرگان قومش در زندگی دنیا زینت و اموال بسیار دادی، پروردگارا در نتیجه به وسیله آنها مردم را از راه تو گمراه می سازند. پروردگارا اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت، زیرا که آنان تا عذاب دردناک را نبینند ایمان نخواهند آورد.
خداوند فرمود دعای شما دو تن مستجاب شد، پس پایدار باشید و از شیوه نادانان پیروی نکنید.
و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
و ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم در حالی که فرعون و لشکریانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال می کردند تا چون غرقاب فرعون را فرا گرفت. گفت
ایمان آوردم که معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردن و من از تسلیم شدگانم.
آیا اکنون در آستانه مرگ توبه می کنی؟ در حالی که پیشتر نافرمانی می کردی و از تبهکاران بودی، پس امروز جسد تو را از آب نجات می دهیم تا عبرتی برای آیندگانت باشی. یقیناً بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند.
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
و ما بنی اسرائیل را در جایگاه شایسته ای جا دادیم و از چیزهای پاکیزه به آنان روزی بخشیدیم، ولی آنان با دیدن آن همه معجزات به نزاع و اختلاف پرداختند و اختلاف نکردند مگر پس از علم و آگاهی به حقانیت موسی. همانا پروردگارت روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف می کردند میان آنان داوری می کند.
فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
پس اگر در آن چه بر تو نازل کردیم شک داری، از آن کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خوانند بپرس، یقیناً حق از پروردگارت به سوی تو آمده است، پس از شک آوران مباش و هرگز از کسانی که آیات الهی را تکذیب کردند مباش که از زیانکاران خواهی بود.
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
کسانی که فرمان پروردگارت علیه آنان به جرم اعمالشان تحقق یافته ایمان نمی آورند و اگرچه برای آنان هر گونه معجزه‌ای بیاید تا آنکه عذاب دردناک الهی را ببینند، که ایمان آن هنگام بی ثمر است.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين.
چرا اهل هیچ شهری به موقع ایمان نیاوردند که ایمانشان سود بخشد، مگر قوم یونس که وقتی در آخرین لحظه ایمان آوردند ما عذاب خار کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا مدتی بهره‌مندشان ساختیم.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا افَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ.
وَأَگَر پروردگارت می‌خواست به اجبار همه مردم روی زمین یک جا ایمان می آوردند. اکنون که سنت خدا بر ایمان اختیاری مردم است، پس آیا تو مردم را مجبور می کنی تا ایمان آورند؟ در حالی که هیچ کس جز به اذن و اراده الهی توفیق ایمان ندارد و خداوند پلیدی تردید و کفر را بر کسانی که نمی اندیشند مقرر می دارد.
قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون.
بگو
به دیده عبرت بنگرید که در آسمان ها و زمین چیست؟
اما نشانه ها و هشدارها برای کسانی که ایمان نمی آورند سودی ندارد.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 83 تا 101 سوره مبارکه یونس